رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر مجله بامدادی رادیو فردا. امروز جمعه 16 بهمن 1394، برابر با 5 فوریه 2016 میلادی، و ما اینجا تعطیلی نداریم. صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال، سر ساعت 7 صبح 60 دقیقه براتون خبر و گزارش و تحلیل داریم و البته موسیقی. اگه بخواین تصویر برنامه ما رو هم میتونین از طریق ماهواره ببینید. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یانیک هم کارگردان فنی. رویا کریمی مجد هم اینجاست با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. رویا،
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. سه نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگویند برای سفر به ایران از دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن تقاضای روادید کردند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد مایکل پومپئو از ایالت کانزاس، لیزلدین از ایالت نیویورک و فرانک لوبیندو از ایالت نیوجرسی همزمان در نامه‌ای به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمد علی جعفری فرمانده سپاه از آنها خواستند در این زمینه همکاری کنند. این سه عضو جمهوری خواه کنگره گفتند هدف آنها از این سفر مشاهده دموکراسی ایرانی در جریان انتخابات 7 اسفند، ارزیابی نحوه اجرای توافق هسته‌ای از سوی ایران و نیز دیدار با سیامک نمازی، زندانی ایرانی آمریکایی است. آیت الله خامنه ای و منتقدان دولت حسن روحانی در هفته‌های گذشته آمریکا را به تلاش برای نفوذ در ایران پس از اجرای توافق هسته‌ای متهم کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از اعلام آمادگی عربستان سعودی برای اعزام نیروی زمینی به سوریه استقبال کرد. به گزارش رویترز، وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت افزایش حضور نیروهای سایر کشورها در سوریه به آمریکا کمک می‌کند تا به نبرد با گروه حکومت اسلامی سرعت ببخشد. سخنگوی ارتش عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که ریاض آماده است برای مبارزه با نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه نیروی زمینی به آن کشور اعزام کند. عربستان سعودی از سپتامبر سال 2014 میلادی در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی شرکت دارد، اما دمشق عربستان را به کمک به آنچه گروه‌های مسلح تروریستی در سوریه خوانده متهم کرده است. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد تهران تا کنون 2.8 میلیارد دلار به سوریه کمک مالی کرده است. محمد جواد ظریف که در کنفرانس بین‌المللی کمک به سوریه در لندن سخن می‌گفت، تصریح کرد که کمک‌های ایران معطوف به آوارگان سوریه در داخل این کشور بوده است. آقای ظریف گفت جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته به توزیع غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، ملزومات اردوگاه‌های پناهندگی و ارائه خدمات عمومی می‌پردازد. مخالفان حکومت بشار اسد ایران را متهم کردند که در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت مالی، نظامی و انسانی می‌کند، اما ایران می‌گوید نیروهای سپاه پاسداران تنها در نقش مستشاران نظامی در سوریه حضور دارند. وزیر کشور ایران میگوید اطلاعاتی دریافت کرده که نشان میدهد تعداد افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات به گفته او عدد امیدوار کننده است. به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه تاکید کرد که شورای نگهبان با وزارت کشور درباره موضوع تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات به گفته او خیلی همکاری کرده و نتیجه این تعامل خوب بوده است. قرار است امروز جمعه نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شود. منتقدان شورای نگهبان این شورا را به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان متهم می‌کنند. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی 7 اسفند ماه به طور همزمان برگزار خواهد شد. و کمیته حقوق کودک سازمان ملل از ایران خواست تا قوانینی را که منجر به مجازات دختر بچه‌ها در سن 9 سالگی می‌شود و نیز قوانین مربوط به ازدواج دختران کمتر از 16 سال را اصلاح کند. به گزارش رویترز، روز پنجشنبه کمیته حقوق کودک سازمان ملل پس از بررسی گزارش 18 کارشناس مستقل در مورد وضعیت حقوق کودکان در ایران و برخی کشورهای دیگر اعلام کرد ایران با اجرای مجازات علیه کودکان کمتر از 18 سال همچنان به نقض استانداردهای بین المللی ادامه می‌دهد. با اینکه ایران سالهاست به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوسته، اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ازدواج دختر بچه‌ها با آنچه اجازه پدر یا پدر بزرگ خوانده شده و نیز به تشخیص دادگاه صالح امکان پذیر است.
ممنونم رویا. رویا کریمی مش تا حدود 25 دقیقه بعد دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. افزایش موج انتقاد اصولگرایان از هاشمی رفسنجانی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان. نگاهی به تصمیم بانک مرکزی برای تکنرخی کردن نرخ ارز تا اواسط سال آینده در گفتگوی اقتصادی روس. جمع‌آوری کمک‌های چند میلیارد دلاری برای کمک به آوارگان سوری در نشست لندن و با همکاری 70 کشور همزمان با متوقف شدن مذاکرات صلح و ادامه جنگ در سوریه. نمایشگاهی در پراگ که آثار باستانی باقی مانده از دوران بودایی ها در افغانستان را به نمایش می گذارد. و برگزاری نشست دیپلماسی کشتی در واشنگتن با حضور مشاور ارشد دفتر امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا. ماهنامه ها و هفته نامه های تازه منتشر شده رو ورق می زنیم، موسیقی می شنویم و البته پیام های تلفنی شما. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. پس از سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در انتقاد از عملکرد شورای نگهبان و رد صلاحیت‌های گسترده بسیاری از چهره‌های سیاسی تندرو و اصولگرا، حمله‌های لفظی تندی را علیه آقای هاشمی رفسنجانی آغاز کردند. آنها اکبر هاشمی رفسنجانی را بدون ذکر نام حتی منحرف یا فاسد هم خواندند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
در چند روز اخیر انتقاد برخی چهره‌های سیاسی و حتی نظامی در ایران از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیشتر و تندتر شده است. آن هم پس از آنکه آقای هاشمی رفسنجانی 12 بهمن گفت که اعضای شورای نگهبان صلاحیت خود را از کجا آوردند و چه کسی به آنان اجازه داده که برای مجلس و دولت و به تعبیر او جاهای دیگر تعیین تکلیف کنند. آقای هاشمی رفسنجانی این سخن آن را در انتقاد از رد صلاحیت حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، بیان کرد. پس از آن موج انتقادهای برخی چهره‌های اصولگرا و تندرو از آقای هاشمی رفسنجانی بالا گرفت، به طوری که دیروز پنجشنبه برای بار دوم عبدالله حاجی صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، در مسجدی در شهر قم انتقادهای آقای هاشمی رفسنجانی را تبلیغاتی دانست و گفت که کاسلیسان استکبار دوره آینده مجلس خبرگان را رهبر درست کن می‌دانند. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران که پیشتر انتقاد آقای هاشمی رفسنجانی از شورای نگهبان را هوچیگری خوانده بود، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم کرد که مأموریت دارد که به تعبیر او خط و مکتب و فکر روح الله خمینی را با حفظ ظاهر نابود کند. از دیگر سو محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، هم دیروز پنجشنبه در قم گفت که مجلس خبرگان جای جوانگرایی و به تعبیر او پیران از کار افتاده نیست. این اظهار نظر رئیس مجلس خبرگان در حالی بیان می شود که برخی حامیان رهبر جمهوری اسلامی می گویند اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل کهولت سن و حسن خمینی به دلیل جوانی گزینه‌های مناسبی برای عضویت در مجلس خبرگان نیستند. در همین حال حسین شریعت مداری، مدیر مسئول و نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان، در سخنانی که به تازگی در همدان داشته، گفته که آن آقایی که نامه بدون بسم الله نوشت و تهدید به آتش فشان کرد، نمی‌دانست حزب الله آتش نشان است. اشاره نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان به نامه بدون سلام آقای هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و وقایع آن سال است. از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میپرسم که این حجم انتقاد و حمله لفظی به اکبر هاشمی رفسنجانی بیشتر با چه هدفی دنبال میشود و چه تأثیری در دو انتخابات پیش رو دارد؟
من فکر میکنم این حملات دو هدف رو دنبال میکنه. هدف اول در واقع تلاش مخالفان آقای هاشمی هست برای به حاشیه کشوندن ایشون در فضای سیاسی کشور، بالاخص در حوزه موضوعاتی که ایشون به بیت و خاندان آقای خمینی نسبت میده یا خاطره گویی هایی که از آقای خمینی داره، بسیاری ناراحت هستند و میخواهند که آقای هاشمی در این حوزه ها کمتر اظهار نظر کنه. هدف دوم تلاشی است که داره صورت میگیره برای کاهش رأی ایشون در انتخابات خبرگان و جلوگیری از ریاست این مجلس. اما در انتخابات مجلس شورا این حملات میتونه به کمک فهرستی بیاد که آقای هاشمی ازش حمایت خواهد کرد. بالاخره حملاتی که از سوی نزدیکان به آقای خامنه ای صورت میگیره و نه حملاتی که از سوی برخی از اصلاح طلبان صورت میگیره.
اما مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی موافقانی هم در بین برخی چهره های سیاسی میانه رو یا اصلاح طلب داشته. در تازه ترین اظهار نظر، غلام حسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران و دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، روز گذشته در کنگره این حزب گفت که برای آیت الله هاشمی که به تعبیر آقای کرباسچی 80 سال از عمرش را برای اسلام و ولایت فقیه گذاشته، حرف بیجا میزنند. میگویند که آقای هاشمی رفسنجانی از انقلاب برگشته و از امام جدا شده است. این چه برخوردی است که میشود؟ بسیاری از فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب از هفته‌های گذشته سخنرانی‌ها و فعالیت‌های خود در شهرستان‌ها را گسترش دادند تا در دو انتخابات پیش روی اسفند ماه پیروز شوند. انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی قرار است 7 اسفند به طور همزمان در ایران برگزار شود.
بنیامین صدر گزارش میداد اگه دوست دارید نظرتون رو در مورد گزارش‌ها یا خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید با دیگر شنونده‌های ما در میون بذارید، کافیه به شماره 20420221122112 زنگ بزنید و نظرتون رو ثبت و ضبط کنید. همکارانم اون رو آماده میکنن برای پخش، مثل همین حالا که صدای شما رو میتونیم بشنویم.
آقای اکبر هاشمی رفسنجانی تنها شناسنامه نظام نیست. آقای هاشمی رفسنجانی یکی از مهره‌های اساسی قتل عام ملت ایران بوده و هست. شما چرا نمیخواید توجه کنید؟ و امروز بعد از 37 سال برای اینا فرصت‌های پیش اومده که بخوان خودشون رو خلع و قمع بکنن، چرا که سیستم مافیاییه.
آقای یزدی رئیس مجلس خبرگان میفرمایند که خبرگان جای پیرهای از کار افتاده نیست، مثل اینکه امر برایشان مشتبه شده. بهتر آقای جنتی و خودشون رو به پزشک نشان بدن تا بعد اونا تشخیص بدن که آیا اینا از کار افتاده هستن یا نه. حرف درستی نیست. از نظر پزشکی 65 سال به بالا انسان پیره، از نظر خدمات کشوری 60-65 سال بازنشسته است. با 90 سال سن هنوز ایشون مدعی هستن که اینجا جای پیران از کار افتاده نیست.
37 سال از جمهوری اسلامی میگذره. واقعا تو این 37 سال برای خیلی خوب شده، واقعا خوب شده، البته نه برای همه. 50% مردم وضعشون کاملا خوب شده، ماشین، خونه، 2-3 پول پسنداز تو بانک، میلیون ها پول تو بانک. ولی یه عده هم هستن که ندارن. واقعا جمهوری اسلامی هیچ کاری برشون نکرده. بعضی بچه ها که نگاه میکنی نوش جونشون بچه هستن، از بس خوردن نمیتونن راه برن. بعضی بچه ها هم میگن وقتی بلند میشیم چشمون سیاهی میره به خاطر کمبود ویتامین، به خاطر کمخونی. به خاطر چه هست؟ به خاطر یه غذای مقوی بهشون نمیرسه.
میخواستم بگم که وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن که بیاین تو انتخابات شرکت بکنی، ولی تمام کاندیداهایی که احساس میکنن مردم یه ذره به اونا علاقه مندن رد صلاحیت میکنن و فقط یه عده خاصی رو نگه میدارن، این توهین به شعور ملت ایرانه. یعنی این که شما اصلا خوب و از بد تشخیص نمیدین و فقط اینایی که ما انتخاب میکنیم بیاین تو رأی‌گیری شرکت بکنیم و به اینا رأی بدین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نرخ ارز در دوره پساتحریم موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در نشست هماندیشی با شماری از استادان و دانشجویان دوره دکترای اقتصاد که روز گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت این نهاد تلاش میکنه تا اواسط سال آینده خورشیدی نظام تک نرخی ارز در کشور برقرار بشه. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، شانس تک نرخی شدن ارز تا 7-8 ماه آینده اینطور که رئیس کل بانک مرکزی وعده داده چقدره به نظر شما؟
احتمال اینکه سال آینده خورشیدی به دلیل رفع شماری از تحریم ها گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود بیاد زیاده. البته تبدیل این گشایش به یک رشد دراز مدت به عوامل دیگه‌ای بستگی داره که فعلا فرصت پرداختن به اونها نیست، ولی به هر حال اگر بحران سیاسی و اقتصادی حادی به دلایل غیر قابل پیشبینی اتفاق نیفته، سال آینده فرصت مناسبی است برای یک اصلاح مهم که تک نرخی کردن ارز باشه. همون که رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته بر اون تأکید کرد، با این استدلال که وجود چند نرخ ارز در کشور فساد میاره. ولی اون چه در صحبت‌های دیروز آقای سیف بیش از همه جلب توجه میکرد این بود که یکسان کردن نرخ ارز باید با واقعی کردن نرخ ارز همراه باشه، چون که ارز تک نرخی وقتی پا به پای شاخصهای اقتصادی کشور به خصوص نرخ تورم تحول پیدا نکنه و به علت دخالت بانک مرکزی به صورت مصنوعی طی یک دوره طولانی ثابت بمونه، به محض روبرو شدن با یک بحران شدید مثل فنر از جا میپره و کشور دوباره برمیگرده به نظام چند نرخی.
چطور میشه نرخ ارز رو به صورت همزمان هم یکسان کرد و هم واقعی؟
ارز میدونیم وقتی تک نرخی میشه که بین قیمت رسمی اون و قیمتش در بازار آزاد تفاوتی وجود نداشته باشه و یا این تفاوت خیلی ناچیز باشه. در دهه 1380 خورشیدی ارز کم و بیش تک نرخی بود و در همون حال نرخ ارز خیلی کم افزایش پیدا کرد، در حالی که میانگین نرخ تورم سالانه در ایران طی همون مدت حدود 7 برابر نرخ اون در منطقه دلار بود. در واقع بانک مرکزی از راه تزریق دلارهای نفتی در بازار ارز به صورت مصنوعی جلوی بالا رفتن قیمت اون رو می گرفت. آقای سیف روز گذشته گفت که در آغاز دهه 1390 بانک مرکزی 22 میلیارد دلار در بازار ارز تزریق کرد تا قیمتش ثابت بمونه. این به اون معناست که قیمت ارز تک نرخی واقعی نبود و فقط با پشتیبانی بانک مرکزی ثابت مونده بود و دیدیم که وقتی تزریق اون همه ارز از طرف این نهاد به بازار آزاد غیر ممکن شد، فنر نرخ ارز هم یک باره راه شد.
خب آقای خاوند، نهایتاً رئیس کل بانک مرکزی برای واقعی کردن نرخ ارز چه راه حلی ارائه کرد؟
راه حلش این هست که ارز تک نرخی پا به پای واقعیت‌های اقتصادی کشور به خصوص نرخ تورم تغییر بکنه تا مثل گذشته دچار انفجار نشه. این تنها راه حلی هست که میشه ارائه داد برای اینکه نظام ارزی کشور هم تک نرخی باشه هم پایدار.
ممنونم از شما فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و جمعه خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهسم.
روز جمعه است، روزنامه منتشر نمیشن و میریم سراغ هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده با شهرام رفیع‌زاده، همکارم از کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از هفته نامه صدا شروع کنیم. محمد جواد ظریف رو روی جلد با پس‌زمینه ای از تخت جمشید منتشر کرد.
بله، هفته نامه صدا در این شماره گفتگوی اصلی خودش رو اختصاص داده به آقای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و دولت 11 دولت آقای روحانی، که تونست سرانجام با موفقیت مذاکرات هسته‌ای رو به سرانجام برسونه و اجرا رو هم به مرحله و برجام رو هم به مرحله اجرا در بیاره. حالا آقای ظریف در گفتگو با هفته نامه صدا گفته که من نامزد هیچ انتخاباتی نخواهم شد و همچنان به کار وزارت خارجه و حداکثر به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی به وظایف خودم عمل خواهم کرد. نکاتی رو هم البته ایشون در گفتگوی خودش بیان کرد، از جمله در ماجرای دستگیری برخی از ملوانان آمریکایی که چند هفته پیش رخ داد. ایشون گفته 20 دقیقه مانده بود که با جان کری گفتگو کنم، مذاکره کنم درباره اجرای برجام، که این خبر رو، یعنی خبر بازداشت ملوانان رو به من دادند. و گزارش‌های دیگری هم داره درباره انتخابات، از جمله هفته‌نامه صدا در این شماره که آخرین آرایش انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح طلبان رو مورد بررسی قرار داد.
هفته‌نامه مثلث شهرام فوق سری‌های علی اکبر صالحی رو تیت کرده و تاثیر خودش رو، این فوق سری‌ها چی هستن؟
بله، این فوق سری‌هایی که آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با هفته‌نامه مثلث بیان کرده، مربوط است به مذاکرات محرمانه‌ای که میان ایران، یعنی جمهوری اسلامی و آمریکا، از اسفند یک سال پیش از اینکه دولت آقای روحانی به قدرت برسه آغاز شده بود. ایشون نکات رو درباره این مذاکرات بیان کرده، از جمله اختیار ویژه‌ای که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آقای صالحی در این زمینه داده بود. علاوه بر این، ایشون در این فوق سری ها بیان کرده که چگونه بار دیگر در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی وارد مذاکرات هسته‌ای شده، اون هم با اختیار ویژه از سوی آقای خامنه‌ای.
پایتخت کهن روی جلد پرداخته به احمد بورقانی که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود و با تیتر 8 سال بدون باغبان بهار مطبوعات.
بله، اشاره‌ای که در روی جلد شده به 8 سال در گذشت احمد بورقانی هست که از او به عنوان معمار مطبوعات در دوران اصلاحات یاد میشه. شماری از چهره‌های فرهنگی در ایران یادداشت‌هایی در این شماره پایتخت کهن دارند. علاوه بر این، خانواده اعضای خانواده آقای بورقانی هم که برخی از اونها مثل سهام الدین بورقانی خودش روزنامه‌نگار هست، یادداشت‌هایی درباره خاطرات و عملکرد پدرشون در این شماره پایتخت کهن منتشر کردن. یک بخش ویژه‌ای در پایتخت کهن در این شماره با عنوان پرونده استراتژی جدید اصلاح طلبان در هفتم اسفند ماه، و یک گزارش هم داره درباره اینکه آقای عباس عبدی بار دیگر اشتباه تاریخی حمله به هاشمی رفسنجانی رو تکرار کرده. نویسنده یادداشت هم آقای محمد کیانوش راد است.
هفته‌نامه تماشاگران امروز چه مطالبی داره تو این شماره؟
هفته‌نامه تماشاگران امروز در این شماره یک سرمقاله خودش که عکس روی جلد آقای روحانی هم به همون مربوط هست، آقای سیامک رحمانی سردبیر تماشاگران امروز، موضوع مواجهه کنایی و استفاده از شعر و ادبیات غیر مستقیم در حوزه سیاست ایران رو مورد بررسی قرار داده. یک گفتگو داره با خانم سوسن صفاوردی که ایشون همسر محمد علی رامین هست، معاون مطبوعاتی در دوران محمود احمدی نژاد، که حالا کاندیدای انتخابات مجلس شده، و البته مادر همسر خانم مهناز افشار بازیگر سینما هم هست.
خب، اما نگاهی هم بندازیم به هفته‌نامه مستقل.
هفته نامه مستقل در این شماره پرونده اصلی خودش به اختصاص داده، همونطوری که از روی جلدش پیداست، به احیا و نوزایی هویت ایرانی. اما یکی از مطالب خواندنی این شماره هفته نامه مستقل هشدار محسن رنانی هست، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان، به شورای نگهبان درباره پیامدهای برگزاری انتخابات غیر رقابتی بر اقتصاد ایران. یک گزارش هم داره درباره آسیب‌پذیری سلامت زنان فرود است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. من چی کار باتون میکنم؟
آخرین و تازه ترین خبرهای ورزشی رو بشنویم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. اولین خبر ورزشی درباره برگزاری نشست دیپلماسی کشتی در واشنگتن با حضور گرگ سالیوان، مشاور ارشد دفتر امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، همچنین جیمز راونک رئیس فدراسیون کشتی آمریکا و کریستینا کلی سرپرست تیم‌های ملی کشتی آمریکا، که آقای سالیوان در این نشست نسبت به تبادل تیم‌های ورزشی بین ایران و آمریکا ابراز رضایت کرد، مشخصا از کشتی نام برد، همچنین تجارب موفقی که در والیبال و بسکتبال بوده پیش از این. او اعلام کرد که واشنگتن به شدت تمایل داره که تیم ملی فوتبال ایران هم به آمریکا بیاد، همچنین تیم‌های ورزشی بانوان ایران. و البته یک خبر رو هم اعلام کرد، حضور تیم ملی کشتی ایران در رقابت‌های جام جهانی در آمریکا، که نزدیک‌ترین سفر ورزشی یک تیم ایرانی به آمریکا است، که خرداد ماه برگزار میشه و مهم‌ترین رویداد کشتی جهان قبل از بازی‌های المپیک خواهد بود، که البته این که در آمریکا برگزار میشه و تیمی از ایران همونجا حضور پیدا میکنه بر حساسیت این موضوع اضافه میکنه. فاروق فتاحی، گزارشگر و پیشکسوت فوتبال آبادان، در سن 75 سالگی به دلیل سکته مغزی درگذشت. او سالها به عنوان دروازه‌بان در فوتبال آبادان فعالیت میکرد و به عنوان گزارشگر هم محبوبیت زیادی در اون خطه داشت. تیم ملی فوتبال بلژیک در تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی فوتبال همچنان در صدر قرار داره. تیم‌های آرژانتین و اسپانیا در رده های دوم و سوم هستند. چون الان تیم‌های باشگاهی بازی می‌کنن و بازی‌های ملی زیادی در فوتبال دنیا برگزار نمیشه، جدول تغییر چندانی نکرده. ماه آینده هم همین وضعیت رو خواهد داشت. تیم ملی فوتبال ایران هم کماکان برترین تیم فوتبال آسیا است از نگاه رنکینگ فیفا. و خبر آخر درباره حضور تیم بسکتبال گلدن استیت، مدافع عنوان قهرمانی NBA در کاخ سفید. اونا مهمون آقای اوباما بودن، مراسمی که پخش تلویزیونی داشت. خود آقای اوباما در واقع اجرا میکرد مراسم رو، صحبت میکرد. بعد وقتی که خواست استیف کر سرمربی تیم گلدن استیت رو معرفی کنه، یه شوخی هم کرد و به جای اشاره به تیم گلدن استیت، دوران فعالیت استیف کر به عنوان بازیکن رو یادآوری کرد که عضو تیم شیکاگو بولز بود. و خود آقای اوباما هم به این شکل طرفداری خودش از شیکاگو بولز رو یه بار دیگه اعلام کرد. با این وضعیت بارها شوخی کرد با استفن کوری، برترین بازیکن بسکتبال حال حاضر دنیا، و حتی او رو با اسم خودمونیش یعنی استف صدا می زد. خیلی مراسم مفرحی بود. در نهایت هم تیم گلدن استیت پیراهن شماره 44 رو تقدیم کرد به آقای اوباما، در شرطی که پشت سر او دریموند گرین، همچنین هریسون بارنز، ایگودالا و دیگر ستارگان تیم گلدن استیت حضور داشتند. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور. اگر نقد و نظری دارید در مورد خبرهای ورزشی یا دیگر بخش‌های برنامه‌های ما، میتونید به ایمیل ما به نشانی info@radiofarda.com نقد و نظرتون رو ارسال کنید. همکارانم حتما در میون میذارم با مسئولان بخش‌های مختلف برنامه‌ها. اما بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، بخش دوم رو با رسیدن عقربه‌های ساعت به ساعت 7:30 بامداد در ایران کلید میزنیم و سلام میکنم به شمایی که همین لحظه پیوستید به صبحانه با خبر و رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به این برنامه. بخش دوم رو پی میگیریم با خلاصه آخرین خبرها و رویا کریمی مجد.
سه نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگویند برای سفر به ایران از دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن تقاضای روادید کردند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد مایکل پومپئو از ایالت کانزاس، لیزلدین از ایالت نیویورک و فرانک لوبیندو از ایالت نیوجرسی همزمان در نامه‌ای به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمد علی جعفری فرمانده سپاه از آنها خواستند در این زمینه همکاری کنند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از اعلام آمادگی عربستان سعودی برای اعزام نیروی زمینی به سوریه استقبال کرد. سخنگوی ارتش عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که ریاض آماده است برای مبارزه با نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه نیروی زمینی به آن کشور اعزام کند. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد تهران تا کنون 2,800,000,000 دلار به سوریه کمک مالی کرده است. محمد جواد ظریف تصریح کرد که کمک‌های ایران معطوف به آوارگان سوریه در داخل این کشور بوده است. وزیر کشور ایران میگوید اطلاعاتی دریافت کرده که نشان می‌دهد تعداد افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات به گفته او عدد امیدوارکننده است. قرار است امروز جمعه نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شود. کمیته حقوق کودک سازمان ملل از ایران خواست تا قوانینی را که منجر به مجازات دختر بچه ها در سن 9 سالگی می شود و نیز قوانین مربوط به ازدواج دختران کمتر از 16 سال را اصلاح کند. این کمیته همچنین اعلام کرد ایران با اجرای مجازات علیه کودکان کمتر از 18 سال همچنان به نقض استانداردهای بین المللی ادامه می دهد. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از آمریکا خواست برای معامله با ایران به بانک‌های اروپایی تضمین بدهد. آقای ظریف که در میزگردی در مؤسسه تحقیقاتی چاتم هاوس لندن شرکت کرده بود تاکید کرد که به قوانین بیشتری نیاز نیست، بلکه تضمین‌های شفاف و روشن لازم است.
رویا کریمی مجدود و خلاصه آخرین خبرها ما در بخش دوم صبحانه با خبر. در گفتگوی تحلیلی روز می‌پردازیم به آخرین تحولات سوریه، از جمله نشست لندن. گزارشی داریم از نمایشگاهی در پراگ که آثار باستانی باقی مانده از دوران بودایی‌ها در افغانستان رو به نمایش گذاشته. 4 نمایشگاه گروهی جدید در تهران رو معرفی می‌کنیم و دست آخر هم از مهم‌ترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته‌ای که گذشت می‌شنویم. اما قبل از همه اینها چند تا از پیام‌های شما رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا میخونم. در مورد ماجرای انتخابات و موضوع رد صلاحیت ها، پرویز نوشته وقتی بزرگان قوم آنقدر تحمل حرف همدیگر را ندارند چنین میشود که چنین است. کدوم انتخابات؟ وقتی نماینده ها بر اساس خواست رهبری و نظام باشن انتخابات معنی نداره. یکی میاد جیبشو پرتر کنه و بره، این نیاد یکی دیگه از خودشون میاد. بابک نوشته مثل معروفی در زبان فارسی شیرین ما هست که میگه مورچه چیه که کله پاچش چی باشه. مشتبا نوشته تو چند روز آینده تعدادی از کاندیداهای رد صلاحیت شده تایید صلاحیت میشن و دوباره تبلیغات که بیاین رأی به اینها بدین که مخالف نظامن. البته این نظر شخصی منه و شاید هم نشه این رو مشتبه نوشته. آرش نوشته دستشون رو شده برای مهندسی انتخابات. و رامتین هم میگه انتخابات نیست، یک رفراندوم تمام عیار است. شما میتونین به صفحه فیسبوک ما برین و اگر نظری مخالف یا موافق دارید یا هر نظری که دارید اونجا بنویسید و با دیگر کاربران ما در میون بذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پی پیشروی نیروهای ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه به سمت حلب ده‌ها هزار آواره جدید را به خارج از مرزهای سوریه رانده. در این حال نشست صلح سازمان ملل به دلیل ناتوانی در برقراری آتش بس متوقف شد و تا سه هفته دیگر به تعویق افتاد. همزمان در لندن نشست کمک به آوارگان سوریه با همکاری 70 کشور میلیاردها دلار جمع‌آوری کرده. به گفته دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، شرکت کنندگان وعده دادند در سال جاری 6 میلیارد دلار و تا سال 2020 5 میلیارد دلار دیگر در اختیار سازمان ملل قرار دهند تا برای آوارگان خرج شود. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، ظاهراً محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم که به نشست لندن دعوت شده بود گفته ایران تا به حال نزدیک به 3 میلیارد دلار به سوریه کمک کرده. تا چه حد این رقم به واقعیت نزدیکه؟
من فکر نمی‌کنم که این رقم شامل 5 سالی باشه که از جنگ سوریه میگذره. شاید نظر ایشون چند ماه اخیر بوده، شاید هدفشون این بوده که اون به اصطلاح حرفایی که بعد از قرارداد اتمی مطرحه که ایران این پول رو کجا خرج خواهد کرد و یک مقداری تحت شعاع قرار بده، وگرنه در 12 فروردین 94 آقای حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه در نشست طرفهای کمک به سوریه ها در کویت اعلام کرد که ایران 4.2 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به سوریه انجام داده و در موارد دیگر در طول همین سال گذشته و سالهای قبل از آن صحبت مثلا در یک مورد 3.6 میلیارد دلار و چندین مورد خطوط اعتباری 1 میلیارد دلاری بوده که بانک های ایران برای بانک های سوریه اختصاص دادن و حتی در یکی از گزارش های آقای دمیسترا نماینده سازمان ملل صحبت از 6 میلیارد دلار شده. بنابراین این رقم به هیچ وجه رقم نزدیک به واقعیت نیست.
آقای روشندل، ایران حامی سوریه و متحد روسیه توی عملیات نظامی علیه مخالفان سوریه، در حالی که وزیر خارجه ایران خواستار آتش‌بس فوری در سوریه شده. به نظر شما پشتیبانی از آتش‌بس رو میشه به نوعی تغییر در مواضع ایران تعبیر کرد؟
امیدوارم که یک همچین تعبیری صحیح باشه، اگرچه در صحبت آقای ظریف دو تا گروه عمده مخالف سوری استثنا شدند، ولی واقعیت این استش که هر منطقی میگه که اگر مذاکره میخواد موفق بشه بایستی آتش بس صورت بگیره، مگر اینکه روسیه یا ایران هدف دیگری از آتش بس داشته باشن و یا اینکه هدف دیگری از این مذاکره داشته باشن و بخوام فقط مذاکره رو با مذاکره تمدید بکنن. و این چیزی نیست که دمیسترا یا آقای یا سازمان ملل خواهانش باشن. بدون آتش بس امکان رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز در منازعه سوریه غیر ممکن است.
آقای روشندل، این روزا تحولات سوریه ممکنه کمی سردرگم کننده به نظر برسه. روسیه ترکیه رو متهم میکنه که قصد تهاجم به خاک سوریه رو داره و عربستان برای اعزام نیروی زمینی به جنگ علیه داعش ابراز آمادگی کرده. شما اوضاع رو چطور میبینین؟
متاسفانه این بخش از خاورمیانه آبستن حوادث بسیار گوناگون و شاید هم ناگواریست. میشه از تغییر مرزهای سیاسی تا تغییر بافت سیاسی کشورها صحبت کرد، هم اکنون صحبت استقلال کردستان مطرح هستش و اگر استقلال کردستان واقعیت پیدا کنه خودش یه تغییرات سرزمینی حتی در سوریه ایجاد خواهد کرد. نوع استراتژی روس‌ها در حمایت سوریه داره عملا سوریه رو خودش داره تجزیه میکنه، یعنی یک سوریه کوچک تحت حمایت روسیه ایران به وجود میاد و بقیه خاک سوریه در اشغال نیروهای مخالف سوریه باقی خواهد موند و معلوم نیست که عملیات روسیه شامل قسمت هایی که تحت کنترل داعش هست بشه و به این ترتیب هیچ تصویر درست و امیدوار کننده ای رو نمیشه از سوریه و از اون بخش خاورمیانه ارائه کرد.
جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل، از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
اما گزارش این بخش. موزه ملی جمهوری چک با همکاری موزه ملی افغانستان نمایشگاهی از آثار باستانی باقی مانده از دوران بودایی ها رو در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به نمایش گذاشتن. محمد زرقامی به این نمایشگاه رفته و این گزارش رو تهیه کرده.
اینجا موزه ناپرتسکوو در قلب پراگ، جایی که حالا شاهد نمایش آثار باستانی افغانستانه. آثار باستانی از دوره بودایی ها. بودایی ها امروز در افغانستان نیستند، اما آثار باستانی اونها از دل خاک ها به وسیله باستانشناسان جمهوری چک با همکاری دولت افغانستان بیرون کشیده شده و به اینجا آورده شده تا در معرض دید علاقمندان به آثار باستانی این کشور قرار بگیره. در نمایشگاه گنجینه های نجات یافته بوداییگری در افغانستان، آثار مربوط به بوداییان افغان بین قرون اول تا نهم میلادی از دل کاوش های باستانشناسی در منطقه مس عینک که دومین مخزن مس در جهان به شمار می رود بیرون آمده است. جواهرات گرانبها، مجسمه های سفالی و سنگی از بودا در حالت های مختلفی از سلوک او به ویژه در حال نشسته، بشقاب های سرامیکی و سکه های نقره و طلا که بسیاری از آنها برای اولین بار است که در معرض دید جهانیان قرار می گیرند. این آثار از کابل به شهر ترزین انتقال پیدا کردند و پس از مرمت توسط گروهی از باستانشناسان جمهوری چک برای نمایش به پراگ انتقال داده شدند.
یک همکارم که در اینستیتوت باستانشناسی جمهوری چک کار میکند در افغانستان بود و در ساحه مس عینک کار کرد و از جمله همین فکر شروع شد که ما میتوانیم در جمهوری چک نمایش هنر بودایی افغانستان نشان بدهیم و برای همین صحبت کردیم با موزه ملی افغانستان که این نمایش میشود در جمهوری چک در موزه ناپرستک.
در میان آثار بجامانده از بودایان افغانستان که بار اصلی نمایشگاه را به دوش می کشند، آثاری از دوران ساسانیان و کوشانیان نیز دیده می شود. نمایشگاه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده و آموزه‌هایی درباره دوران پیش از اسلام در افغانستان و گروه‌های قومی حاضر در آن عصر در این کشور را در بر می‌گیرد.
این دو تا کتیبه از دوره کوشانیان هستند و یکی از ساحه سرخ قاتل، دیگر از بامیان و این فقط پارچه است از یک متن کلان، یک کتیبه کلان از دوره شاه کنیشکا و اون متن می نویسد در باره ساختن قلعه در ساحه سرخ قاتل در دوام شاهی شاه کنیشکا. این متن دیگر هم به زبان باختری است یا زبان بلخی است و این متن می نویسد در باره آمدن تازی ها یعنی عرب ها به سرزمین افغانستان و نزد شهر بامیانی حاضر.
باستانشناسان جمهوری چک از حدود 5 سال پیش به این سو با دولت افغانستان برای کاوش‌های باستانشناسی در منطقه مس عینک در ولایت لوگر در نزدیکی کابل پایتخت این کشور همکاری داشتند.
اهمیت فوق‌العاده از 3 نقطه می داشته باشد برای افغانستان. یک مسئله مهم و اساسی موجودیت چنین آثاری که از دوره کوشانی ها و بودائزم است. مسئله دوم معدن مس عینک، یکی از معادن افغانستان است که در دنیا بی نظیر است، یعنی با سطح دنیا معادن دوم می باشه. مسئله سوم برای ابریشم از این مسیر عبور می کردن.
اون چیزی که برای ما جالبه این که به هر حال کشور همسایه شما ایران، کشورهای دیگه ای هم هستن، تا چه اندازه همکاری هایی روی همین حوزه باستانشناسی با کشورهای همسایتون دارین نظیر ایران؟
آنچه که ارتباط میگیره با داشته های فرهنگی مربوط به حوزه یا کشور مشخص، تا جایی که به شما بهتر معلوم است و معلوماتم دارین که اکثر این آثارها بستگی به تمام جهان داره، میراث فرهنگی جهان است و توقع ما میست که همه دنیا با ما همکاری کنه در حفظ و نگاه داشتی ای آثار. کشور دوست ایران هم در عرصه آرشیف ملی افغانستان، در عرصه کتابخانه ملی افغانستان در این بخشا کمک کرده، همکاری دوامدار کرده است، ولی مشخص در مثل عینک چیزی وجود نداره. تاخیر
نمایشگاه گنجینه های نجات یافته بوداییگری در افغانستان از بهمن ماه تا بهار سال 1395 خورشیدی در پراگ ادامه خواهد داشت.
روز جمعه است، روز افتتاح نمایشگاه‌های جدید در تهران و یکی از نمایشگاه‌هایی که امروز افتتاح میشه یک نمایشگاه گروهیه که در اون 5 اثر از آیدین آقداشلو از استادان نقاشی ایران که به ندرت نمایشگاه برگزار میکنه به نمایش گذاشته میشه. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکوهی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکوهی،
امروز روز نمایشگاه‌های گروهی است. نخستین نمایشگاه گروهی که امروز افتتاح خواهد شد در نگارخانه اورمست، همونطور که شما گفتین، 5 اثر از 5 نقاشی آیدین آقداشلو است که خب نیازی به معرفی نداره. یکی از چهره‌های خلاق نقاشی ایران از دهه 40 تا کنون و می‌دونیم که آثارش هم با استقبال گسترده هم خریداران هم علاقمندان به نقاشی و هم منتقدین روبرو هست. البته نام‌های معروف دیگری هم هستن در این نمایشگاه. رضا افسری، رضا بانکی است که می‌دونیم در پیش از انقلاب چهره درخشان نقاشی بود و جایزه بینیال تهران را که اون موقع اعتباری داشت یک بار برد، همچنین حسین محجوبی و چندین نام دیگه. این نمایشگاه تا 28 بهمن ماه ادامه خواهد یافت و بیشتر آثاری که ارائه شده در این نمایشگاه از مجموعه شخصی خود هنرمندان گرفته شده.
آقای سرکوهی، یه نمایشگاه گروهی دیگه هم داریم با عنوان نوخط کهن روی دیوار. این نمایشگاه چه آثاری رو میشه دید؟
اینجا هم آثار برخی از بزرگترین استادان مکتب سقاخانه که می‌دونیم در پیش از انقلاب بسیار رشد کرد و همچنین نقاشی خط ایران ارائه خواهد شد. 23 هنرمند آثارشون رو ارائه دادن در گالری مژده از سه نسل گوناگون مثلا نقاشی خط ایران. حسین زنده‌رودی، چهره مشهور نقاشی خط از مکتب سقاخانه، کسی که آثارش در موزه های بزرگ بین‌المللی هم نگهداری میشه. سید محمد اقصایی، نصرالله اقصایی، فرامرز پیرارام که یکی از بزرگترین نام‌های نقاشی سقاخانه و نقاشی خط هست، به خصوص عین‌الدین صادق‌زاده، رضا مافی و دیگر نام‌هایی که همشون بسیار مشهور هستند. این نمایشگاه هم تا 23 بهمن ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
یه نمایشگاه گروهی عکس هم داریم با نام در گالری ای جی امروز افتتاح میشه. از این نمایشگاه چه خبر آقای سرکوهی؟
تصویر کوچک، آینه بزرگ، عکاسی معاصر ایران عنوان این نمایشگاه گروهی هستش که 9 عکاس آثار خودشون رو ارائه دادن. همیشه تنوع سبک‌ها رو دید و همیشه تنوع موضوعات رو و تا 12 اسفند ما هم این نمایشگاه ادامه داره.
و در نمایشگاهی با عنوان نه آن است که هست نه آن است که نیست چه آثاری ارائه شده؟
نقاشی های نازنین زادمر در گالری اراه 16 اثر هست، 10 تابلو اکریلیک روی بوم و 6 اثر میکس مدیا که بیشتر فیگوراتیو هستند و نقاش بران است که آدم ها به تدریج از در کودکی خودشون هستند، به تدریج ماسک میزنن و هنرمند کوشیده که آدم ها رو با ماسک ها و پشت ماسک ها نقاشی کنه.
ممنونم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
با بردیا افشین همراه بشیم و بشنویم از مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته که گذشت.
این جمعه هم مثل اغلب آخر هفته ها مروری می کنم بر مهمترین های اون چه که در 7 روز گذشته در عرصه موسیقی در ایران رخ داده. جنجال در پی مصاحبه تلویزیونی سالار عقیلی با شبکه من و تو در این هفته هم ادامه دار بود. در آغاز هفته گذشته سالار عقیلی، خواننده آوازهای ایرانی، پیش از یک اجرای زنده در لندن پایتخت بریتانیا با شبکه پربیننده و ماهواره‌ای من و تو مصاحبه کرد و از اونجایی که از زمان آغاز فعالیت این شبکه سرگرم کننده مقامات جمهوری اسلامی ایران با اون روی خوش نشون نداده اند و من و تو رو شبکه‌ای معاند خونده اند، خیلی ها به این مصاحبه واکنش نشون دادند. رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران و اصولگرایان این حرکت سالار عقیلی رو بر نتابیدند و مقامات مسئول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کردند منتظر توضیحات این هنرمند خواهند نشست. به علاوه نام او از فهرست اجرا کنندگان در جشنواره آتی موسیقی فجر حذف شد. با این حال همه چیز پس از بازگشت سالار عقیلی در این هفته برای او بسیار متفاوت رقم خورد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که پیشتر هر گونه همکاری هنرمندان رو با شبکه‌های رسانه‌ای مستقر خارج از کشور مردود دونسته بود، به تازگی در حمایت از سالار عقیلی گفته پس از صحبت با این خواننده حالا احساس می‌کنه او صرفاً به دلیل آشنا نبودن با شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور دچار غافلگیری شده. آقای جنتی گفته سالار عقیلی از ابتدای فعالیتش با نظام همکاری داشته و حالا هم مانعی بر فعالیت‌های او در ایران وجود نداره. در این هفته در پی سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد بار دیگه نام سالار عقیلی به جمع اجرا کنندگان در جشنواره امسال موسیقی فجر اضافه شده. ضمن این که در این هفته آلبومی تازه هم با آواز سالار عقیلی در بازارهای رسمی ایران منتشر شد، آلبومی به اسم قصه باران که اثری است متشکل از 8 قطعه ساخته و با تنظیم امین بیات، که این اثر بر روی جلدش عکسی بزرگ از سالار عقیلی خواننده تصانیفش داره. حمایت اینچنینی از سالار عقیلی به نظر میاد به مزاق برخی خوش نیومده، از جمله هنرمندانی که باور دارند مقامات مسئول ایرانی سیاست یک بام و دو هوا رو در این باره در قبال هنرمندان در پیش گرفتند. از جمله اونها سیروان خسروی است، هنرمند جوان و مطرح موسیقی پاپ. این خواننده، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی پاپ نامه اعتراضی و سرگشاده رو خطاب به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده و طی اون سوالاتی رو مطرح کرده و به ماجرای اعمال ممنوعیت بر فعالیت هنرمندان پاپ اشاره کرده، ممنوعیتی که به نظر میاد به دلیل پخش آثار این هنرمندان از رسانه‌های فارسی زبان مستقر در خارج از کشور اعمال شده، اتفاقی که هنرمندان اظهار می‌کنند بدون اجازه اونها صورت گرفته و مسئولان از سوی دیگه اون رو همکاری هنرمندان با اون رسانه‌ها می‌خونند. سیروان خسروی این اتهام‌ها رو به هنرمندان موسیقی پاپ، پوچ و ثابت نشده خونده و می‌پرسه چرا این اتهام‌ها باید باعث ممنوعیت هنرمندان پاپ از فعالیت بشه، اما کسی چون سالار عقیلی باید از اتهام‌های اینچنینی مسئول باشه، در حالی که به عقیده سیروان خسروی سالار عقیلی آگاهانه خلاف خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کرده. مطرح شدن بحث برخورد تبعیض آمیز مسئولان با هنرمندان، به ویژه تبعیض بین هنرمندان موسیقی سنتی و هنرمندان موسیقی پاپ، واکنش خانه موسیقی رو هم در پی داشته. مدیر عامل این تنها تشکل صنفی اهالی هنر و صنعت موسیقی ایران، حمید رضا نوربخش، در این باره گفته امیدواره مسئله تبعیض وجود نداشته باشه و همه هنرمندان به یکسان از حمایت دولت برخوردار باشند. با این حال حمید رضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی که در این حال دبیر جشنواره 31 موسیقی فجره، از حامیان سالار عقیلی در این روزها بوده. آقای نوربخش گفته او و دیگر مسئولان جشنواره تمام تلاش خودشون رو کردند تا نام سالار عقیلی رو به فهرست اجرا کنندگان در این رویداد دوباره اضافه کنند، چرا که اونها به برخورد قهری با هنرمندان موسیقی معتقد نیستند. رسانه‌های ایرانی خبر دادند که پس از سال‌ها بالاخره تصنیفی با آواز محمد رضا شجریان، هنرمند برجسته و کهنه‌کار ایرانی، از یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران پخش شده. به نظر میاد جمعه پیش بوده که شبکه سوم تصنیف معروف سپیده رو پخش کرده، اثری برجسته ساخته محمد رضا لطفی بر روی شعری از هوشنگ ابتهاج و با آواز آقای شجریان. گفته شده جمعه پیش این تصنیف به همراه تصاویری نمادین و ملی‌گرایانه چون پرچم و کوه دماوند و غیره پخش شده، به علاوه تصاویری از رویدادهایی چون انتخابات و فعالیت‌های هسته‌ای. یادآوری کنم پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در سال 1388 خورشیدی بود که محمد رضا شجریان طی انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس اون زمان رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی عزت الله زرقامی خواست آثارش از این رسانه پخش نشه. آقای شجریان در نامه‌اش خصوصاً به این اثر اشاره داشت، به تصنیف سپیده، و گفت این تصنیف متعلق به سالهای 57 و 58 خورشیدی و هیچ ارتباطی با شرایط کنونی نداره. آقای شجریان بعداً طی مصاحبه‌ای با تلویزیون بی بی سی فارسی با اشاره به خس و خاشاک خونده شدن معترضین به نتیجه انتخابات از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران گفته بود صدای او هم صدای خس و خاشاکه و جایی در رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی نداره. از اون زمان به بعد آثار محمد رضا شجریان از این رسانه پخش نشد. حتی دعای معروف ربنا به هنگام ماه رمضان، اثری که جای ویژه در خاطره جمعی مردمان ایرانی داره. حالا پس از این همه ماجرا پخش تصنیف سپیده با آواز محمد رضا شجریان تعجب بسیاری را برانگیخته. ضمن این که به نظر میاد در سالهای اخیر این تصنیف بیشتر زمانی پخش شده که نیاز به برانگیخته شدن شور ملی وجود داشته، مثلا در آستانه یک انتخابات سراسری. با این حال این تصنیف صرفاً تحت تأثیر تغییرات عمده اجتماعی و سیاسی در ایران در انتهای دهه 50 خورشیدی ساخته و اجرا شده. تصنیف سپیده ساخته از محمد رضا لطفی بر روی شعری از هوشنگ ابتهاج با آواز محمد رضا شجریان.
پوزش میخوام که نشد این ترانه رو کامل بشنویم. صبحانه با خبر به پایان رسید. فردا برمیگردیم با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه. تا فردا دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.